أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
عرض شد، سلام علیکم. بنابر دیدگاهی که جناب محقق اصفهانی، سلام علیکم، شیخ محمد حسین در کتاب نهایت الدرایه شرح کفایه در اونجا فرموده‌اند که موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصدیقی که البته به همراه عدم علم به وجود قرینه منفصله، همین که ما علم به قرینه منفصل نداشته باشیم کفایت میکنه و ظهور تصدیقی میشود موضوع حجیت. گفتیم این رو حالا جناب محقق اصفهانی فرموده و به نظرم میاد که همین هم مناسب باشد. حالا اونی بحث دیگه، حالا وارد اون بحث نشیم، حالا فعلا مسیر خودمون بریم. ما که اصلا میگیم لازم نیست، اصلا نه اطمینان نه علم، هیچی لازم نیست. عرض مذارتون که ما میگیم هیچی لازم نیست، لازم نیست شما علم پیدا کنی، اطمینان پیدا کنی، هیچی لازم نیست. هم که علم نداشتی کافی، دقت بکنی، علم نداشتی کافی، یعنی فقط علم اینجا ملاک. اگر شما اطمینانی که میگید اطمینان متأخرین به علم باشد، از قبیل علم عرفی باشد، بله این هم همون علم. اما اگر نه، یه چیز دیگه میخواد بشه در مقابل این، خوب بحث شدست. اگر بذارید بحث پیش بره خیلی ممنون میشم. عرض مثلا مبارکتون که خب در اینجا ما نسبت به قرینه منفصله بحثی نداریم، اما در قرینه متصله، در قرینه متصله خب اینجا جای بحث است، شک در قرینه متصله. در شک در قرینه متصله دو فرض وجود دارد. الاول الشک فی قرینیت الموجود، چیزی به کلام متصل بوده است قطعا بلا شک، ولی الان موجود نیست، از بین رفته، یا برای ما روشن نیست که دقیقا مفاد اون چی بوده و آیا آن چیزی که قطعا موجود بوده است قرینه‌ای بر خلاف کلام بوده یا نه قرینه بر خلاف کلام نبوده. ما اینو میگیم الشک فی قرینیت الموجود. چرا بهش میگیم الشک فی قرینیت الموجود؟ چون این کان موجودن قطعا که موجود بوده، وجود که داشته است، الا اینکه نمیدونیم که قرینیت هم داشته یا نداشته. خب فرض فرمایید که متکلم گفته است که رأیت اسدا، ما نفهمیدیم این میگه رأیت اسدا یرمی یا رأیت اسدا یزعر. زعیر اون قرش شیر رو میگن، یکی از کشورهای آفریقایی هم اسم سابقش زعیر بوده، به همین اعتبار جا شیر حیوان مفترس پیدا میشده. نفهمیدیم که این گفته رأیت اسدا یرمی یا گفته رأیت اسدا یزعر. میدونیم یه چیز گفته سا، واقعا یقین دارم یه چیز گفت، نفهمیدم چی گفت، این کلمه آخر نفهمیدم. اگر گفته باشه رأیت اسدا یرمی یعنی رجل شجاع دیدم، اگر گفته باشد رأیت اسدا یزعر یعنی حیوان مفترس دیدن علیه مسلم، کدوم رو گفته نفهمیدیم. پس آقا اصل وجود یه سخنی اینجا قطعیه، من متوجه نشدم. خب حالا فرض یه جور دیگه در نظر بگیم، فرض فرمایید که یک خبری نقل شده، من یقین دارم این خبر ادامه داشته، حالا به هر دلیلی یقین دارم، مثلا چه جور بوده؟ کاغذی که به دست من رسیده روش آب ریخته، کاغذ آب ریخته روش، خب تا نصف خبر که یه جمله تامه ای هم هستش، یعنی ازش میشه استفاده کرد، واضحه. نصفه دوم خبر قشنگ پیداست که این جوهراش جابجا شده و یعنی تو ذهن تو تصور بفرمایید، یعنی دارید میگید که این قطعا ادامه داشته دیگه، قطعا ادامه داشته، مون تا آب ریخته روش و این پاک شده مثلا، یا پاره شده، یا کتابی بوده. ما میگیم کتابی نویسنده داشته، این در هم مقدمهشون گفته این کتاب را در 5 فصل منعقد کردم. خیلی خوب، کتاب تا 3 فصل رفته جلو، 2 فصلش نیست. خب در اون 2 فصل یقینم دارم بوده، یقین دارم این مازاد و اضافه وجود داشته، پس قطعیه. الا اینکه یا الان پیش من نیست، یا ناخوانا شده، یا درست نشنیدم، نمیدونم چی بوده. پس یه امری قطعا موجود است، الا اینکه من شک دارم در اینکه آیا این قرینه بر خلاف مفاد کلام بوده یا نبوده، اینو من نمیدونم. که اگر یرمی باشد، خب منو برای یه جای دیگه ای و جل شجاع میشه. اگر یزعر باشد، نه، در همون راستای اسد منو پیش میبرد، رأیت و اسدن یزد. این کدامی که از این هاست؟ خب ما در این مورد پس بگیم شک در قرینیت موجود. ما اینجا چی میگیم؟ میگیم مسلم اندل کل اعظم علما، بزرگان، شخصیت ها، نظر مبارکشون این هست که اینجا اجمال، اینجا خطاب اجمال پیدا میکنه، خطاب اجمال پیدا میکنه. چون میدونیم بوده دیگه، یقین داریم بوده و احتمال هم میدیم که قرینی بر خلاف بوده. قد میکنی چه عرض کنم؟ همین فرق در همین مثال، رأی تو اسدن، متکلم گفته رأی تو اسدن، بعد یه کلمه بعدش گفته که من یقین دارم این یا حالا کلمه حتما بوده، حالا منتون احتمال میدم یرمی بوده، احتمال هم یز ار بوده. من کدوم اخذ بکنم؟ هیچ کدوم. اجمال پیدا میکنه، من نمیتونم به هیچ کدوم اخذ بکنم، لذا اینجا موجب اجمال خطاب میشه. پس شک در قرینیت موجود فی ما نحن فیه، این موجب بفرمایید که اجمال در خطاب میشه و طبیعتاً اینجا قابل استفاده نیست. این شد از شک فی قرینیت الموجود. اما شق دوم از شک در قرینه متصله، از شک فی وجود القرینه هستش. پس شق اول از شک فی قرینیت الموجود، یه چیزی قطعاً موجود بوده است، نمیدونم قرینه بو قرینیت داشته برخلاف یا نه، واضح هست یه وقتی میگیم قرینه، این قرینه برخلاف دیگه، قرینه در موافق اون که مهم نیستش، که نه قرینه برخلاف مهمه، با نمیدونم قرینه برخلاف بوده یا نه، اون گفتیم موجب اجمال خطاب میشه. اما از شک فی وجود القرینه، در بحث از شک فی وجود القرینه ما 3 منشأ میتوانیم برای این ذکر کنیم. الاول اینطور بگیم، بگیم شق اولش، قسم اولش بگوییم که منشأ الشکه عبارتون عن احتمال اسقاط ناقله للقرینه عمدن. منشأ الشکه عبارتون عن احتمال اسقاط ناقله للقرینه عمدن، یعنی ناقل سامع، یا حالا ناقل دست دوم، ناقل دست سوم، حالا تو هر طبقه باشد، عن عمدن آمده است و این قرینه رو اسقاط کرده، قرینه برخلاف بوده و تعمدن این قرینه رو حذف کرده، انداخت. خب بابا این چی کار بکنیم؟ میگیم که این والامر سهلون. چرا والامر سهلون؟ میگیم برای اینکه اینجا یا راوی دارای وثاقت است، خب، یا اگر وثاقت ندارد وثاقت او، یعنی ضعف وثاقت او جبران شده است با یه سری امارات عقلائیه مثل عمل مشهور اصحاب، عمل مشهور قدما. پس یا وثاقت دارد بالاصاله، یا وثاقت کمکی، وثاقت جبرانی دارد، بالاخره وثاقت دارد. خوب عنایت بفرمایید، در قسم اولش که خودش وثاقت دارد، اونجا تکلیفش درست، اون که وضعیتش روشنه، هیچ مشکل نیست، از مثلتون که این هیچ کمکی نمیخواد و هیچ مشکلی ندارد. اما در قسم دومش که نه، وثاقتش با عمل مشهور جبران شده است، ما یه نکته رو سابقا عرض میکردیم، میگفتیم مشهور که جابر ضعف سند است فقط درباره همین روایت، نه اینکه این راوی رو در همه نقلهاش توثیق بکنیم. نه، ما توثیق عام استفاده نمی کنیم. نمیگیم چون مشهور به این روایت این راوی عمل کرده پس این راوی همه جا ثقه است. نه، میگیم به شکل خاص در نقل این روایت ما او رو ثقه در نظر میگیریم، چون مشهور قدما که اینا نزدیک بودن به زمان صدور و جب صدور و مسائل از این قبیل، یا بگیم اجماع قدما که شکل گرفت از حول اوش این روایت، این اونا بهتر میدونستن که لاقل در این خبر با قرائنی که داشتن در این خبر او دروغ نگفته. پس وثاقت راوی لااقل به شکل خاص در این روایت برای ما ثابته، یا اینی که ثابته است به نحو عام ثابته، یعنی اساسا خود راوی انسان ثقه است همه جا و از جمله اینجا، یا به نحو خاص در این مورد ثابته به خاطر کمکی که عمل اصحاب، عمل قدما، باز تاکید بکنیم اشتباه نشه، عمل قدما سبب شده است که این وثاقت او جبران بشه. خب وثاقت الراوی طبیعتا تنفی تعمده فی، بفرمایید که اسقاط القرینه، این که قرینه به خلاف باشد، آسان باشد قرینه به خلاف بوده در این حال این آدم بدون حسبش بکنه، این قابل پذیرش نیست. آیان همه هم بیانشون همین هست. البته حالا تو بعضی از بیانات مثلا تعابیر دیگه هم به کار رفته است، احیانا مثلا میگن شهادت الراوی، مثلا ما بگیم که شهادت الراوی، مثلا این راوی دارد اینجا عرضون خدمتون که در حقیقت شهادت میدهد به این که او در این نقلی که دارد انجام میدهد همه آن چیزی که دخالت داشته در بیان مقصود متکلم همه رو این توانسته استیعاب بکنه و نقل بکنه برای ما. یه همچین بیانی رو حالا برخی از بزرگان مثل شهید صدر و دیگران دارن، ولیکن حالا اصلا اینا نیاز به این تو تعبیر عبارت پردازی ها نیست، اینا گاهی اوقات لفظ پردازی هاییست که ما رو دور میکنه، چه لزومی دارد؟ همون بیانی که آیان مشهورم داره همینو میگن، همین بهتره دیگه. وثاقت راوی، میگه آقا این وثاقت راوی خودش یعنی دال است بر اینکه در عین همون شهادت میشه. خیلی خوب دیگه، حالا ان شاءالله در الفاظ با هم بحثی نداریم، مثلا همون لفظی که مشهورم همون لفظو به کار میبرن، میگن وثاقت راوی اینجا کافی هستش، ما هم از همون لفظ استفاده کنیم مناسب تر است. خب پس اینجا منشأ الشک عبارت عن احتمال اسقاط الناقل للقرینه عمدن با وثاقت راوی، اونم به همون دو شکلی که گفتیم، یا وثاقت بالاصاله یعنی وثاقت عام در همه موارد این ثقه است، یا وثاقت جبران شده به وسیله عمل اصحاب که به شکل خاص در این مورد هست، ما میگیم که این وثاقت مانع از آن است که این قرینه برخلاف باشد. عرضون خدمتون که این قرینه برخلاف رو این شخص بفرمایید که نقل نکنه و بیان نکنه. یک نمیخوام بگم اشکال، ولی یه نکته‌ای هست و اونی که اگر ما از این تعبیری که بنده عرض کردم یعنی وثاقت الراوی که آیان هم عموما همین رو میفرماین، از این عدول کردیم و رفتیم به سمت تعبیر شهادت الراوی که شهید صدر مثلا این تعبیر رو به کار برده است، یه اشکالی پیش میاد و اون اشکال این استش که میگیم آ این شهادت به وجود قرینه برخلاف از قبیل شهادت بر موضوعاته، و اگر کسی یا اخبار از موضوع است یا شهادت بر موضوع است، اگر کسی گواه در باب شهادات به نحو مطلق ما بیانه لازم داریم، خبر واحد کفایت نمی کنه، اینه تو دست انداز می افته. من نمیخوام بگم سرآخر جواب ندارد، ما که اصلا خبر واحد در موضوعات و حجت میدانیم، ما که و نحن فی فسحت من هذه العویسه، ما که گرفتار نمیشیم. اونایی که قبول ندارن خبر واحد در موضوعات و بعد این تعبیر شهادت اینجا به کار بره، بعد بگن آه این شخص در باب شهادات بینه لازمه، دوتا شاهد عادل لازمه، اینکه یکی هست عادل هم نیست صرفا ثقه هست، میافته دست انداز. خب چرا انسان گفت سری که درد نمیکنه دستمال ببنده؟ چرا از تعبیر استفاده کنه؟ حالا این خودش این تعبیر ما رو توی دست انداز میبره. تا آقایانی که حلقه ثالثه شهید صدر رو مباحثه کرده باشن دیده باشن، دیدن این تعبیر تعبیر شهید صدر شهادت الراویه، نه وثاقت الراوی، تعبیر شهادت الراوی استفاده میکنه. حالا اینم یه بیان. اما قسم دوم، پس بریم از شک و فی وجود القرینه رو عرض میکنیم. سه منشأ براش گفتیم هستش. منشأ اول این بود که شک ما در وجود قرینه به خاطر احتمال این باشد که ناقل راوی بفرمایید سامع، اون آدم این قرینه متصله رو اسقاط کرده و حذف کرده، گفتیم با وثاقت الراوی اینو جبران میکنیم. بریم سراغ بعدی، منشأ بعدی، شق دومش، منشأ الشک عبارت عن احتمال غفلت الراوی، یا بگید غفلت الناقل. منشأ الشک عبارت عن احتمال غفلت الناقل او المنقول الیه عن القرینه. ما بگیم ناقل یا منقول الیه، این از قرینه غفلت کرده، غفلت الناقل او المنقول الیه عن القرینه. این رو هم همه آقایون فرمودن، نه حرف اختصاصی شخص خاصی نیست، همه بزرگان فرمودن که ما اینجا با بفرمایید که اصالت و عدم الغفله مثلا این رو رد بکنیم. اصالت و عدم الغفله یه اصل عقلایی است، تعبدی در کار نیست، اصل عقلایی است. اصل عقلایی است که اینجا مثلا بگیم که عقلا اصلش نیست که میگه آقا طرف غفلت کرده در شنیدن مطلب یا غفلت نکرده، اصل رو میذارم بر عدم غفلت. بله، مگر طرف متهم باشد، یه آدمی است که دقیق نیست، ضبط خوبی ندارد، یعنی ضبط نمیکنه مطالب رو به دقت دریافت نمیکنه، همونطور خیلی میداری به هر حال به چه تعبیر بگم گیجه، بله هارا گیجه از اون خاطر هم خاطی و پاتی و اینا. خب او متهمه، ما او رو حرفی نداریم اونجا، اما در حد عادی، افراد عادی وقتی خبر رو مثلا میان نقل میکنن، این رو ما میگیم که اصالت و عدم الغفله ما اینجا جاری میکنه. اینم منشأ، یعنی محل اختلاف نیست، تقریبا محل اتفاق هست. بریم سراغ شق سوم که حالا از اینجا دعوا شروع میشه. منشأ الشک، همه در ذیل عنوان دومی ما از شک فی وجود القرینه سه تا منشأ براش ذکر کردیم. شک در وجود قرینه سه منشأ، منشأ اول رو گفتیم عمدن اسقاط کرده باشه قرینه رو، منشأ دوم گفتیم که غفلتن اسقاط کرده، منشأ سوم حالا میخواییم بگیم منشأ الشک عبارتون عن احتمال کون القرینه قرینتن ارتکازیتن لبیه لم تذکر عادتن اعتمادن على وضوحها. یه بار دیگه عرض کنم، منشأ الشک عبارتون عن احتمال کون القرینه قرینتن ارتکازیتن لبیه، خیلی خوب، لم تذکر عادتن. چرا لم تذکر عادتن؟ چرا قرینه ارتکازی لبی معمولا ذکر نمیشه؟ چرا؟ اعتمادن على وضوحها، چون مطلب واضحه، مطلب واضحه، همه میدونن دیگه، اینکه لازم نیست بگیم که، همه خبر دارن دیگه، میدونستن. خب ناقل و راوین اعتماد کرده است بر اون ارتکاز عمومی، دیگه اینو ذکر نکرده. الان برای ما هزار سال فاصله گرفتیم، او ارتکاز هست یا نیست؟ لعلا نیست، ما نمیفهمیم، نمیفهمیم که این نکته بوده است اینجا یا نبوده فلان از این حرفا. خوب در اینجا چطور؟ در اینجا بزرگانی مثل بفرمایید که محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه علیه الرحمه، آیت الله خویی، برخی دیگر از بزرگان، اینها نظر مبارکشون هستش که ما به همچین چیزی اهمیت نمیدهیم، ظهور منعقد میشه و کار تمامه. خب توجه کنید، ما الان در آغاز یک مطلب مهمی هستیم، به این معنی نیست که ما میخواییم این مطلب مهم مفصل بحث کنیم، چون به نوعی ما قبلا بحث کردیم در جای خودش، در جایی که از اجماع و شهرت و اینها بحث میکردیم و شهرت قدمای و اینها، ما به نوعی قبلا اینها رو اشاره کردیم، اما حالا الان اینجا یه مطلب مهم نیست که این میتونه سرآغاز یک بحث خیلی جدی باشد، اختلاف نظری که اینجا وجود دارد. عرفان فرقون که اینا میگن که مثل مرحوم آخوند خراسانی و دیگران، اینا میگن که بفرمایید که این ظهور منعقد است و حجت است، ما به چنین احتمالی توجه نمی کنیم که قرینه متصله ما از قبیل قرینه ارتکازی لفیه بوده که ذکر نشده. من اول یه نکته عرض بکنم در مورد این، بعد ببینیم که به چه نحوی هست و چه جور هست. ببینید آجا محضر مبارکتون که بله، قرینه لبیه دو جوره، قرینه لبیه یا قرائن لبیه علا قسمین، قسمی از قرائن لبیه قرائنی هستن که بین المتکلم و المخاطب وجود دارند، توجد بین المتکلم و المخاطب، بین اونها دائره است، بین اونها وجود دارد. خب یه چیزایی رمز و رموزی با هم دیگه دارن، یه اشاراتی دارن، از اون اشاراتشون میفهمن با هم دیگه قبلا یه هماهنگی هایی کردن، یه کلماتی رو دارن، یه قصصی رو دارن، مثلا یه سفری با هم دیگه رفته بودن و تو اون سفر اتفاقاتی افتاده، یه مسائلی شده. حالا این دیگه الان یه اشاره حتی از لبخند هم میفهمن که این دارد به کدوم ماجرا اشاره میکنه، بعد این لبخند میزنه، اون یکی لبخند میزنه، میگه شما چرا لبخند میزنی؟ میگه آخه این من میدونم چی یادش اومد. بعد یه قصه رو غریب و 45 دقیقه برای شما تعریف میکنه، از لبخند او فهمید مثلا، اونم تایید میکنه. برجا اهل ذهن اونم تایید میکنه، میگه راست میگه، راست میگه. کل این 45 دقیقه من یادم اومد که این آقا الان تعریف کرده. خب من یه لبخند به 45 دقیقه مثلا میزنیش منتقل میشه. خیلی خوب، به هر تقدیر ما یه امری است که بین این دو نفر وجود دارد، بین این دو نفر هستش. این بحث در علم اصول ازش بحث میشه، این مسئله کجا بحث میشه؟ تحت عنوان بحث حجیت ظواهر، لمن قصد افهامه او لمن لم یقصد افهامه، بحثیست که میرزای قمی دارد علیه الرحمه، که آقا این ظواهر آیا حجتن فقط برای من قصد افهامه؟ مثلا به قرآن کریم میگن، قرآن کریم آقا این قرآن، انما یعرف القرآن آقا کی؟ من خوطب به، مثلا مخاطب خاص قرآن، مخاطب خاص قرآن مثلا اهل بیت علیه الصلاه و السلام بودن، فقط هم اونا میفهمن، از مثلا بقیه مخاطب قرآن نیستن که مثلا اگه گفته یا ایها الناس همطوری گفته بگه، نه اصلا مخاطب فهم خود اهل بیتن لیس الا. حالا این بحثیست دیگه در جای خودش، اخباری ها چی میگن، میرزای قمی چی میگن، اینا رو تو رسائل و کتابای دیگه احیانا خوندید، الان نمیخوایم واردش بشیم. پس این یه بحثه، قرائن لبیه‌ای که دائرند بین متکلم و مخاطب، این یه بحث، این از محل بحث ما خارجه. گفتیم کجا بحث میشه؟ اونجا بحث میشه، در من قصد افهامو. اما یه دسته دومی داریم، قرائن لبیه، قرائن لبیه عامه، یا بگید ارتکازات لبیه عامه. این ارتکازات لبیه عامه ندیگه، اینا اموری نیست که بین یک متکلم و یک مخاطب خاص وجود داشته باشه، در میان عموم مردم جامعه در یک زمان خاص وجود دارن، یا در یک عرف خاصی وجود دارد. تو بحث عرف مثلا اشاره میکردیم که عرف خاص بینشون یه اصطلاحاتی رایجه، بینشون یه اصطلاحاتی دارج هستش، خودشون حرف هم دیگر میفهمن، کلمات که میگن حرف هم میفهمن. حالا گاهی اوقات یه ارتکازات لبیه عامه هم وجود دارد، همشون میفهمن چی دارن میگن، اینقدر میکنیم مثلا توی مجموعه ها. والا شما الان رسمی شده است، این خیلی قدیمی نیست، فکر نکنید از همیشه تاریخ این بوده، این شاید مثلا فرض کنم که 20 سال باشه این رسم شده باشه، که شما دفتر هر مرجع تقلیدی میرید تقریبا از نزدیکی از چند متر مونده به دم دفتر مرجع آقا میشه، یعنی همون مرجع تقلیدی که دفتر مبدا اوست، دیگه از چند قدم مونده به دفتر شما میپرسید که دفتر آقا کجاست، میگن که اینجاست. آقا خودشون هستن یا نیستن، میگن نمیدونیم، کی نماینده آقا کیه، مسائل آقا رو کی جواب میده، آقا تو این محدوده، تو این چارچوب آقا اینه. دقت میکنید دفتر مرجع بعدی آقا اوست، به این بیان هستش. اوائلی که این راه افتاد من دیده بودم بعضی از این بالاخره متدینین پیرمرد رو از این حرفا موضع میگرفتن، مثلا آقا فقط آقا امام زمان مثلا، دقت نکن موضع، بعد آرام دیگه اینقدر عادی شد دیگه کسی کاری نداره، الان دیگه با این راه میان، حالا کار نداره، این چیزی است دیگه، همه میفهمن، ما اینو میفهمیم. الان اگر توی متنی مثلا ما بنویسیم که آقا اینطور فرمود، خب این آقا اینطور فهمید کی میگه، مثلا این آقا کیه؟ حالا برای ماها تو لسان خودمون گذشته از آقا امام زمان، وقتی میگیم آقا منظور رهبری هستش، میگیم آقا مرادمون انصراف در رهبری. خیلی خوب، من اگر بنویسم مثلا توی متن بنویسم، میگم آقا نظرشون این هست، مثلا اگه من اینطور بنویسم کسایی که منو میشناسن میدونن منظورم کی هست، میگم آقا ایشون رهبری مد نظرشه. اما من از مثلا تو دفتر یکی از آقایان مراجع باشم، وقتی میگم آقا نظرشون اینه، همین میدونن که من اون آقای مرجع تقلید دادم، میگن این خبرم قابل فهم. حالا توی اون محدوده اون دفتر در نظر بگیرید که همه تو اون دفتر دارن کار میکنن، شاگردان اون آقا هستن و از مرتبطین و از همه به نوعی با اون مجموعه هستن، بین اونها یه ارتکازی وجود دارد، ارتکاز لبیه عامه وجود دارد، که وقتی میگن آقا مراد فلانی باشد، نقد میکنیم. الان بین این فقه اصولی ها، خیلی خوب، بین فقه اصولی ها آخوند کیه؟ آخوند خراسان صاحب الکفایه. بین فلسفی ها آخوند کیه؟ ملا صدرا صدر متعلقین، خدا رحمت کنه مرحوم انصاری شیرازی، ایشون خیلی ناراحت میشد ما میگفتیم ملا صدرا، میگفت نه صدر المتعلقین ملا صدرا جسارته. گفت ملا صدرا اسم دوره نوجوانیش بوده، اصلا که ایشون صدر المتعلقین بوده رحمت الله علیه انصاری شیرازی. اصلا خاطر میگه بگذار بر تقدیر. حالا در میان اهل فلسفه وقتی میگن آخوند اینطور گفته، اینا ذهنشون به چی میره؟ صدر المتعلقین. ما تو فضای ماها، ما طلبه های فقه و اصول، ما ذهنمون به چی میره؟ آخوند خراسانی صاحب کفایه. میخوام عرض کنم خدمتتون که اینا یه سری ارتکازاتیست دیگه بین ماها وجود دارن. حالا فرض بفرمایید جو حاکمی هست، ما هممون میدونیم الان تو فضا چه فضاییه، چه زمانیه، چه چیزی حاکمه، چه تفکری وجود دارد. دقت میکنید عرضم وقتی تو این فضا داریم سخن میگیم، مثلا میگیم بله این جناب رئیس هم اینجا خیلی خرابکاری کرد، همه همون میفهمیم جناب رئیس مثلا کیه، مثلا وقت رئیس این اداره است، رئیس این سازمانه، رئیس جمهوره، رئیس فلان، میفهمیم متوجه میشیم این جناب رئیس که خیلی خرابکاری کرده این کی بوده. از لبخند آقایی پیداست که همه هم زیرشون به رئیس خاصی رفته، تقاضا میکنم بعد جلسه بگید منظورتون چی بوده، من چون خیلی متوجه نشدم. عرض کنم که به هر تقدیر ما اینو میفهمیم، اما بعدن حالا ممکن است که مثلا 100 سال بعد این یه عباراتی از ما علیه رئیس کسی ببیند، بعد بگد که بعد در اون زمان اینا خیلی با رئیس مخالف بودن، اصلا اونا با پدر ریاست مخالف بودن، بعد نتیجه گیری هم کنند و بگه بله اصلا چون شیعه معمولا از حکومت دور بوده، رئیس ستیزی در میان شیعیان یه امر رایجی بوده، اینا با مطلق رئیس هم شروع کنه بافتنی هایی که بزن میوافن دیگه، اصلا که شروع کنه بافتنی که بررسی نم ارمسرتین که اینطوری که شیعیان چرا رئیس ستیزن و چرا با کلا با رئیس مخالفن، در حالی که مثلا من و شما از رئیس خاصی داریم سخن میگیم که در این قضیه اخیر خرابکاری کرده، مثلا دقت کن نه هر رئیسی در هر جایی، دقت بفرم اینا رو بهش میگن ارتکازات لبیه عامه. مطلب آقا واضح شد؟ پس دو دسته ارتکازات، ما از دسته اول ارتکازات سخن نمیگیم، اصلا اون در جای دیگه است، ما از قسم دوم ارتکازات سخن میگیم. خب حالا اینجایی که آقایون این میفرماین منظورش مبارکشون همینه، این که میگن احتمال بدهیم منشأ الشک، عبارت یعنی بیان ما این است، حالا بیان که بزرگان که به این شک شد نفرموده باشن، ما اینطور خلاصه گیری کردیم نظر اونها رو که منشأ الشک عبارت عن احتمال کون القرینه قرینتن ارتکازیتن لبیتن لم تذکر عادتن اعتمادن علی وضوحها، منظور ما این هستش. خب حالا میرسیم به اینجا، اینجا عرض کردم که یه دعوایی پیش میاد، دعوا بین کی و کیا؟ دعوا میان آخوند خراسانی علیه الرحمه، آقای خویی و دیگران در یک طرف، که اینا میگن ما به چنین احتمالاتی اهمیت نمیدهیم، و از اون سو یه بزرگان بالاخره، حالا نمیدونم به چه تعبیری بگم عنوان کلی ها شخص سخت بشه باشون پیدا کنم، ولی مثل شهید صدر و امثال اینها، شهید صدر و امثال اینها نظر مبارکشون این هستش که نخیر، از قضا همین احتمال موجب اجمال خطاب میشه، خطاب مجمل میشه، یعنی در دو احتمال، در دو منشأ قبلی ایشون مشکل حل کردن، با اصالت و عدم الغفله یا وثاقت الراوی یا به تعبیرشون شهادت الراوی مشکل حل کردن، اما در این سوم ایشون متوقفن، در این سوم متوقفن. اون وقت در ذیل این، حالا وقت ما تمام شد، در ذیل این تمام اون بحث ها پیش میاد که ما برای این که بخواهیم مفاد یک روایت رو بفهمیم باید بریم تاریخ مطالعه کنیم، سیره مطالعه کنیم، بستر صدور روایت رو ببینیم تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم. اصلا خاطرتون که این که آیا قرینه ارتکازیه لبیه برخلاف بوده است یا نبوده است، این شروع بحثه. آیان این طرف مثلا مرحوم آیت الله خویی و شاگردان و شاگردان و شاگردانشون، اینها میگن به هیچ وجه چنین چیزایی لازم نیست، و اصلا گاهی با تعابیر خیلی تند و زشتی هم از این یاد میکنن که چرا بی خود این حرف رو راه انداخت و سر زبون هم انداخت، این طلبه های جوان هم خوششون از این حرف ها، و هی میگن ببین تاریخ بخونیم از این حرف ها فلان، چرا اینطور هستم؟ از این برای مثل شهید صدر و این هم از بیانشون استفاده میشه که ما نیازمند آشنایی با بستر صدور هستیم. ادامه بحث کنید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.